من با تو دل شادم. وقتی شوم تنها چون آسمانی تو، پهناور و دلباز، من چون کبوترها در تو کنم پرواز. چون باغ رنگینی، چون کوه زیبایی، پر موج و پهناور، مانند دریایی. در برگ برگ تو اسرار ناپیداست، هم قصه هم شعرت شیرین و هم زیباست. به به، ممنونم خانم شبنم حقیقت از داراب فارس. ادامه هم فرمودن که آخرین کتابی که من خوندم کتاب خانه بهشتی نوشته جناب دکتر محمد داوودی بود که در این کتاب به اصول و روش‌های دعوت فرزندان به نماز پرداخته شده. کتاب بسیار جالبیه. ممنونم از کتابی هم که معرفی فرمودید خانم شبنم حقیقت. تلفن داریم، صدای گرمتون.
سلام، سلام بر مردمان خوب زنجان، که من خاطرات بسیار زیبایی در زنجان و مردمان خوب زنجان دارم. بله، بنده اهل مطالعه هستم. کتاب باعث روشنایی و آگاهی و دانش فراوان برای خوانندگان کتاب هست و مطالعه کنندگان کتاب. بنده دارای کتابخانه شخصی هستم که حدود 220 عنوان کتاب در کتابخانه شخصی بنده هست. آخرین کتابی که من مطالعه کردم کتاب 1000 صفحه‌ای مهدی موعود بود. داداشی سوادکوهی هستم، از سوادکوه زیبا، استان سرسبز مازندران. خدا نگهدار.
ضمن عرض سلام عرض ادب و احترام خدمت مجری محترم و عزیزان شنوندگان، سلام عرض ادب، حسین بودم از یزد. من همیشه عاشق کتاب کتابخانه هستم و همیشه هم کتاب دارم، کتابای دینی دارم، بیشتر کتابای دینی دارم بخونم و دوست دارم همیشه کتاب بخونم و امیدوارم که انشالله همه ایرانیان دنبال کتاب و کتابخانه باشن و موفق و معید و پیروز سرفراز باشن. تشریف بیارید، یزد در خدمت شما باشیم. یا علی مدد، خدا یار نگهدارتون، خدا حافظ شما.
در نام مکتبت عوامل برنامه خوب شبهای ایران در رادیو زنجان، پای تخت شور و شعور حسینی، درباره کتاب، کتاب یاریست مهربان، دانا و خوشبیان. ما هرچی میدونیم از کتاب یاد گرفتیم، از الفبا گرفته تا سواد خوندن نوشتن که الان میتونیم بخونیم بنویسیم. انشاءالله همیشه اهل مطالعه باشیم تا آگاهیمون بالا بره. سپاس از برنامه بسیار خوبتون. خطبان از سرورین استان غزنی.
یه دنیا ممنونم از محبت شما. صدای گرمتون رو شنیدیم، مطالب ارزشمندتون رو، و بسیار سپاس. امیدوارم که همیشه با یار مهربان کتاب دوست باشیم و کتابهای خوب بخونیم تا زندگی زیباتری رو برای خودمون اطرافیانمون رقم بزنیم. فرصت ما هم از برای شبهای ایران زنجان رو به اتمام هست. 1:53 بامداد این برنامه خدمت همکارانم در معاونت رادیو زنجان پیشکش شما شد، به تهیه کنندگی جناب آقای محمد عسکری شناتی عزیز. و جالبه که این اولین برنامه زنده آقای محمد عسکری شناتی است، یکی از تهیه کنندگان خوش‌ذوق و جوان و خلاق رادیو زنجان که کنار هم بودیم و با افتخار. آقای مرتضی
Hürmetli hanımefendilerim, kiram dostlar, seheriz aydın olsun, her yerde varsınız, sağ olun. Ve teşekkür ki bu lahzaya kadar bizden varsınız, Erdem Radyosu'nun Pakş Vadi'nin Xmasa Varuq ve Hemkarım Ayazadan'la birlikte Şəbhay İran Bernamesi'nin Zəncan Mərkəzindən işitdiniz. İnşallah ki, bəyənmiş olasınız. İdamə bərnamələrlə sizə hörmətli həmətənlərin xidmətində.
Arazın gür dalğası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil Radyosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Mişe خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده تو حس راب عشق و گناه بی اراده بی عشق عمر خودم اعتقاد میره هفتاد سال بادت یک شب به باد میره یک شب به باد میره وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره کاری نداره زوده راحت و خیلی میگیره ترسیده بودم از عاشق‌تر از همیشه هرچی محال میشد با عشق داره میشه انگار داره میشه عاشق آدم حتی خدا غریب است از لحظه های هوا میمونه با دست نه ترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه شاید خدا قصتا از نور بشته باشه از نور بشته باشه وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره کاری نداره زوده راحت و خیلی دیره ترسیده بودم از عشق عاشق تر از همیشه هرچی محال میشد با عشق داره میشه انگار داره میشه
بابا بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم نمیدونم نمیدونم
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم
کتاب بخوانیم کتاب جواب پرسش ما و کودکان ما ماست.
Hürmetli izleyenlerimiz Erdebil Radyosu'nda pahş ve edinle hizmet yüzünden var o kubaramalar huzurunuzda devamlanacak. Sakiz yıl muhades sefamızın hatıralarından işledi yok bir dönede yaşlı hatıralar bağlamasında. Davet ile meşidesiz.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما یاران فریقه کتاب شب. این هفته با بازخوانی تنظیم رادیویی داستانی از آلیس مونرو به نام شور و شوق با ترجمه دنا فرهنگ و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شماییم. دعوت میکنیم شنونده قسمت اول این داستان باشید. وقتی گریس در دره اتاوا دنبال خانه تابستانی خانواده تراورس می‌گردد، سالها از آخرین باری که گذرش به آن ناحیه از کشور افتاده می‌گذرد و همه چیز خیلی فرق کرده است. بزرگراه شماره 7 حالا خارج از شهری که قبلا راست از وسط آن رد می‌شد افتاده و در جایی که قبلا پیچ در پیچ بود، صاف و مستقیم شده است. آن قسمت از کانادا آنقدر دریاچه دارد که هیچ نقشه‌ای تمام آنها را نشان نمی‌دهد. وقتی گریس بالاخره جای تقریبی دریاچه سبوت را پیدا می کند یا دست کم فکر می کند که حدود آن را به یاد آورده است، یک عالم راه از جاده اصلی به آن طرف می رود و وقتی یکی از آنها را انتخاب می کند باز هم چند جا به دورایی هایی می رسد که هر کدام از راه هاشان اسمای ناآشنایی دارند که او هیچ یک را به یاد ندارد، چون 40 سال قبل که او در آنجا زندگی می کرد خیابان ها اسم نداشتند و هیچ کدام آسفالت نبودند و فقط راه باریکی به طرف دریاچه می رفت که آن هم انگار تصادفی از کنار دریاچه گذشته بود. در کنار دریاچه دهکده است یا شاید هم بتوان گفت شهرکی مسکونی، چون نه اداره پست دارد و نه مغازه خرت و پرت فروشی سوت و کوری که در تمام دهکده های آن ناحیه هست. خانه های شهرک همه کنار 4 یا 5 خیابان ساحل دریاچه ساخته شده اند و پارکینگ های جلوشان تمام پیاده رو را گرفته است. انگار بیشتر خانه‌های شهرک خانه‌های ییلاقی هستند که صاحبانشان فقط تابستان‌ها در آنها می‌مانند و از همین الان پنجره‌هاشان را برای زمستان تخته‌کوبی کردند. اما از وسایل بدنسازی، اجاق‌های کباب‌پزی، دوچرخه‌ها، موتورسیکلت‌ها و میزهای سفری که در بعضی از حیاط هاست می‌توان فهمید که کسانی هم تمام سال در آن شهرک زندگی می‌کنند. توی تک و توکی از حیاط‌ها مردم نشستند و در این روز گرم تابستانی نهار یا نوشیدنی می‌خورند. معلوم است که پشت پنجره‌های دیگری که با پرچم و یا کرکره‌های فلزی پوشیده شده‌اند هم دانش آموزان و گروه‌های قدیمی تنها زندگی می‌کنند، چون خانه‌هاشان وسایل گرمایی برای زمستان دارند. چیزی نمانده است که گریس راهش را کج کند و برگردد که چشمش به خانه‌ی 8 ضلعی می‌افتد که کناره‌های بام و روی درهایش نقشایی برجسته دارد. آنجا قبلاً خانه خانواده وود بود. گریس همیشه فکر میکرد که آن خانه 8 در دارد، اما حالا میدید که فقط 4 تا در دارد. هیچ وقت داخل خانه نرفته بود تا سر در بیاورد که این فضای چند ضلعی چطور به اتاق تبدیل شده است. خانم و آقای وود آن موقع همسن و سال حالای گریس بودند و هیچ کدام از بچه‌ها یا دوست‌هاشان به دیدنشان نمی رفت.
از آن ساختمان زیبا و مجلل حالا خرابه‌ای به جا مانده است که همسایه‌های شلخته وسایل کهنه و اسباب بازی‌های بچه‌هاشان را تو حیاط آن ریختند. گریس که می داند خانه خانواده تراورس هم باید همان حوالی باشد، بالاخره آن را پیدا می کند. اما اوضاع خانه تراورس هم چندان تعریفی ندارد. راه ماشین رویی که به دریاچه می رود، از کنار خانه می گذرد و درست چسبیده به ایوانهای دور تا دور آن، ساختمانهای جدیدی ساخته شده است. آن ساختمان اولین خانه با ایوانهای سرتاسری بود که گریس دیده بود. ایوانها سایبانهایی داشتند که از هره بام بیرون آمده بودند و تمام اطراف خانه را پوشانده بودند. دیدن آن ساختمان آدم را یاد تابستان‌های گرم می انداخت. بعدها گریس شبیه این معماری را در استرالیا زیاد دیده بود. آن وقتا می شد از ایوان خانه پایین دوید، از راه شنریزی شده ماشین رو گذشت، بت‌های علف هرز و توت‌فرنگی های وحشی را زیر پا له کرد و توی دریاچه پرید یا حتی شیرجه زد. اما الان از کنار خانه به سختی میتوان دریاچه را دید. دو طرف مسیر راهی که به دریاچه میرسد خانه ساختند. حتی یکی از خانه ها که دو تا پارکینگ دارد درست روی آن راه شنریزی شده قرار گرفته است. گریس وقتی راه افتاده بود تا راهی این سفر غیر معمول بشود، خودش هم درست نمیدانست در پی چه چیزی است. شاید بدترین اتفاقی که ممکن بود بیفتد این بود که چیزی را که دنبالش بود پیدا کند. اگر آن خانه پر از خاطره با ایوانهای زیبایش و دریاچه جلو آن و ردیف درختهای افرا و سر و نخل پشت آن دست نکرده و سالم همانطور که گریس به یاد داشت باقی مانده بود، لابد او از دیدن آن جا میخورد. گریس خودش نسبت به آن روزهایی که در آنجا زندگی میکرد تغییر کرده است. اما حالا کنار خانه که خالی افتاده است و مثل تابلویی که سالها زیر باد و باران مانده باشد، رنگان پریده ایستاده است. معلوم نیست چه موقع پنجره‌های قدیمی را با پنجره‌های با آن بدریختی عوض کردند. گریس به خانه خیره شده و از اینکه خانه هم به اندازه خودش تغییر کرده خوشحال است. ممکن بود که همه چیز نیست و نابود شده باشد و لابد آن وقت باید می‌نشست و برای چیزهایی که از دست داده بود سوگواری می‌کرد. اما شاید در آن صورت هم از اینکه دیگر هیچ نشانی از آن روزها نمانده بود ته دلش احساس خوشحالی میکرد. آن خانه را آقای تراورس به عنوان هدیه عروسی برای خانم تراورس ساخته بود یا در حقیقت داده بود برایش بسازند. وقتی که گریس اولین بار خانه را دید، 30 سالی از ساختن آن میگذشت و بچه های خانم تراورس پخش و پلا شده بودند. گرچن 28 یا 29 ساله بود. ازدواج کرده بود و خودش بچه داشت. موری 21 سالش بود و سال آخر دانشگاه بود و نیل 30 و چند سالی داشت. هرچند که نیل تراورس نبود. اون نیل بارو بود. خانم تراورس قبل از ازدواج با آقای تراورس با مرد دیگری ازدواج کرده بود. اما آن مرد خیلی زود مرده بود. بعد از مرگ او خانم تراورس چند سال تنها زندگی کرده بود و خرج زندگی خودش به بچه را از راه تدریس انگلیسی تجاری در یک مؤسسه آموزش مهارت‌های اداری درآورده بود. آقای تراورس هر وقت حرفی از دوره قبل ملاقاتشان با خانم تراورس به میان می‌آمد، طوری صحبت می‌کرد که انگار خانم تراورس آن همه عذاب را فقط برای این تحمل کرده است که بعدها قدر آسایشی را که زندگی با او برای تمام عمر برایش به همراه داشته بیشتر بداند. هرچند که خانم تراورس خودش طور دیگری از خاطرات آن دوره حرف می‌زد. در آن سال‌ها او و نیل در خانه قدیمی بزرگی که به آپارتمان تبدیل شده بود نزدیک خط آهن شهر پمبروک زندگی می‌کردند. اکثر ماجراهایی که او سر میز شام تعریف می‌کرد درباره آنجا بود. درباره مستأجرهای دیگر خانه و صاحب خانه نیمه فرانسوی نیمه کانادایی که او ادای فرانسوی نخراشیده و انگلیسی آب نکشیده اش را در می آورد. بعضی از داستانها را آنقدر تعریف کرده بود که دیگر برای خودشان اسم هم داشتند. شبی که خانم کرومارتی به پشت بام رفت، چطور پستچی به خانم فلاورز احترام گذاشت، سگی که ماهی ها را خورد. این داستانها گریس را یاد داستانهای جیمز تربر می انداختند که در گزیده ای از داستانهای طنز آمریکایی خوانده بود. وقتی که کلاس دهم بود، مجموعه کامل این کتاب ها در قفسه های پشتی کتابخانه کلاس دهمشان چیده شده بود. آقای تراورس آدم کم حرفی بود و به ندرت سر شام چیزی می گفت. اما اگر می دید که کسی کنار شامینه نشسته و به سنگ‌های آن نگاه می کند، ناگهان در می آمد و می گفت از این سنگ خوشت میاد و نقل می کرد که چقدر برای پیدا کردن آن نوع گرانیت صورتی که شامینه را با آن ساخته بودند به زحمت افتاده است. فقط برای آن که خانم تراورس یک بار سر چهار رای چشمش به آن سنگ افتاده و خیلی ذوق زده شده بود. یا ناگهان دست کسی را می گرفت و چیزهای غیر معمولی را که خودش به خانه اضافه کرده بود نشانش می داد. قفسه آشپزخانه جاداری که در گوشه‌ای بود و می شد راحت آن را بیرون کشید. یا انباری کوچکی که زیر پنجره جا داده بودند. او مرد بلند قد و افتاده‌ای بود که موهای لختش روی پیشانیش می ریخت. وقتی می خواست توی آب برود گالش می پوشید. با لباس چاق به نظر نمی رسید، اما گوشت سفید پهلوهایش از کناره لیفه لباس شنایش قلمبه می شد. آن سال تابستان گریس در هتل بیلیسفال شمال دریاچه سبوت کار می کرد. اوایل تابستان خانواده تراورس یک روز برای نهار به آنجا رفتند. گریس آنقدر سرش شلوغ بود که آنها را ندیده بود، چون آن سر سالن غذاخوری نشسته بودند. وقتی که داشت میز را می چید، احساس کرد که یک نفر منتظر است تا با او صحبت کند. موری که پشت سرش ایستاده بود گفت میخواستم بدونم که ممکنه وقتی به من بدید تا با هم صحبت کنیم؟ گریس در پوش نقره‌ای ظرفی را کنار زد و نگاهی مردد به او انداخت و پرسید با کسی شرط بستی؟ صدای موری بلند و عصبی بود و انگار تمام جرأتش را جمع کرده بود تا شق و رق جلوی گریس بایستد. همه می دانستند که پسرهای محل گاهی با هم شرط می بندند که سر به سر پیش خدمت ها بگذارند. تمام ماجرا برای آنها نوعی مسخره بازی بود و اگر پیش خدمت از همه جا بی خبر حرفایشان را باور می کرد و با امید به آینده برای صحبت می رفت، تازه می فهمید که ماجرا از چه قرار بوده است و شرمنده و خجالت زده می شد. اما موری با ناراحتی جواب داد چی؟ گریس دیگر نگاهش نکرد. به نظرش رسید که در آن لحظه تمام وجود او را همان طوری که واقعا بود دیده است. کمی تندخو اما ساده دل و بسیار هم مصمم. بنابراین فوراً گفت باشه. احتمالاً منظورش این بود که باشد ناراحت نشو، خودم فهمیدم که این شرط مقدی نیست. یا شاید هم میخواست بگوید باشه باهات میام بیرون. خودش هم مطمئن نبود که منظورش کدام یک از این هاست. ولی موری حرف او را نشانه موافقت گرفت و بلافاصله با صدای بلند بدون آن که به نگاه کسانی که سر میزهای دیگر بودند توجه کند قرار گذاشت تا شب بعد وقتی کارش تمام میشد دنبالش بیاید. گریس و موری به سینما رفتند و فیلم پدر عروس را دیدند که گریس هیچ از آن خوشش نیامد. از دخترهایی مثل الیزابت تایلور بدش میامد. دخترهای لوس و پرتوقعی که سر کار گذاشتن دیگران براشون سرگرمی بود. موری گفت که آن فیلم کمدی است، ولی به نظر گریس مهم این نبود. هرچند نمی توانست دقیقاً توضیح دهد که چه چیزی مهم است. لابد همه فکر میکردن که او این حرفا را از سر حسادت میزند، چون خودش یک پیشخدمت ساده است و حتی آنقدر پول ندارد که به دانشگاه برود و اگر بخواهد عروسی مجللی بگیرد باید سالها پولهایش را جمع کند تا بتواند هزینه‌اش را جور کند. موری هم همین فکر را کرد و دلش برای او سوخت. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب بخش اول بازخوانی تنظیم رادیویی داستانی از آلیس مونرو را با نام شور و شوق و با ترجمه دنا فرهنگ و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید. www.radiotehran.ir تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyh Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta mucza 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Erdebil Ustani her huzede büyük ve adlım şahsiyetlerin huzuruna şahit olubdu. Bu şəxsiyyətlərdən biri rəhmətlik Dühtür Cabir Ənasırıdır. Dühtür Cabir Ənasırı 1324-cü ilin Ordubehişt ayının 10-da Ərdəbil şəhərində dünyaya gəldi. O, müqəddəmati təhsilatdan sonra Tehranın Darülfünun mədrəsəsinə getdi və mütəvəssitə təhsilatını orada idamə verdi. O, sonra Tehran danışqahına getdi. Doktor Ənasuri fəlsəfə ilə ulum-i tərbiyyəti doktorasını aldı və mərdumşinası rişdəsində təxəssüsünü almaq üçün Ləndən danışqahına getdi. Thank you. دکتر جابر عناصرنین مردم شناسی رشتسنده تخصصی ترکیه، افغانستان و ایرانن کچری اللرنین فولکلوری و عادت انعنلریدی. عناصرنین مختلف رشتلرده تخصصی واردی، او جملدن فلسفه هنر، زیبایی شناسی، مطالعات قومی، ایران شناسی و مردم شناسی عشایری، هنرهای فولکلور و آیینی نمایشلر. دکتر جابر عناصری 41 il müddətində Tehran danışqahlarında tədris elədi. O, bir müddətdə radioda və sonra da televiziyonda fəaliyyət elədi. Doktor Cabir Ənasuri mərdum şinasi rəştəsində təxəssüsünü almışdı. O, Ərdəbilin Şəbihxani mərasimində də fəal surətdə şirkət eləydi. O, Şəbihxani hünərində müsəlləm bir ustadıdır.
Verdi eşqə ruz aşura Hüsən bir imtihan, əql heyran qaldı, bəhm avara sərgərdən gəman, tur Musa siyyədi beyzə ailən etdi fəğan, Musi kərbubəlanın oldu Musa teşnəsi. از این منظر است که شاعر میگوید از آدار اول ما کربلا قدسیان گلدی.
ایرانن تعزیه شناسی آتاسی دکتر عناصری بی عمر علمی، ادبی و فرهنگی فعالیتلردن سورا 71 یاشندا 1395 ایلین فروردین آینن 28-ایندا دنیادان گتدی و تهرانن بهشت زهراسندا تورپالا تاپشیرالدی. Ruhu şad olsun.
Danışır Ərdəbil Radiosu.
Radio Ərdəbil.
Radio Ərdəbil.
Sədai zindəgi. Alan şakiruq ki, ayrı bir fürsatda varsanızda olmuşuq. Ardabil Radyosu'nda ve bu tofiq nasip olup ki, macun barnamaları hemen şabakadan bugün de huzurunuza takdim edin. Kiram yaşayanlarımız lahzalarız. Hoş ve hurram, inşallah ki rüzgar ve vefk murad olsun ve bizden o doza hatır dünyalar zahamızdan mamnun ve sipas kuzuruq. Aziz yaşayanlarımız idamada, ayışığında barnaması takdim olunacaq. Lütfen yaşayın.
Gecenin sesi sehirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə.
بسم الله الرحمن الرحیم varlıq aləminin mehriban yaradanı taysız pərverdigarın adıynan aziz və hörmətli eşidənlər salam Gerami dostlar, ayrı bir gecədə ay ışığında bərnaməsi ilə huzurunuza çatmışıq. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosu ilə eyni zamanda Radio Nəmadan da eşidə bilərsiniz. Bu gecədə sizin sözləriniz və payamlarınıza müntəzirik. 162 və 33 81 9000 nömrəli telefonlar ixtiyarınızdadır və 30452 payam nömrəmizdir. Bu gecəki bərnamədə istəyirik sizə İranın böyük, adlım və məşhur şairi olan Həkim Nizami Gəncəvinin əsərlərinin birini tanıtdıraq. İnşallah ki, təvəccühünüzü cəlb eləyə və bir başlanış ola bu böyük şairin əsərlərinin mütaliəsini eləməyə. Bərnamədə şeir, musiqi və mahni bölümləri də var ki, yerikən huzurunuza təqdim olacaq. Thank you. عزیز و گرامی شیدنلر بو وقتوز و هر وقتوز خیلی انشالله اردبیل رادیوسو نشیدیسوز دوستلار و آیش اقنده برنامه‌سین بو اخشامده نظامی گنجوینین پنج گنج مجموعه‌سینن بی اثرین بیرین معرفی الیجی خدمتوزه و امیدیمیز وار که بو قدملری که بیز گوتوریوک و بو معرفیلری که انجام وریوک نهایتا منجر رولا منا که از اشیدنلرمیز کتاب کتابخانی و مطالعه ارتق علاقه بسلیف و بو کتابلاری تهیه لی بخماغنان قنی گنجینمیز ادبیات زمینسنده اولان قنی گنجینمیز ارتق تسلط تاپالار و ارتق بیللر که نه حد ده بزن ازمتلی اثرر وارموزدی ادبیات تاریخمیزده موضوع صحبتمیزی باشلامامش گزل به مهنه تقدیم ایلیه خدمتیزه. آقای یونس برومندین سسینن گلوم سولماسا عنوان مهنه تقدیم ایلیه خدمتیزه.
Saçın kara kalar, dertlerime çara kalar, şenliklerim yara kalar. Gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa. Kara kışı yaz eylere, dereleri düz eylere, ömür birse yüz eylere, gülüm solmasa solmasa.
نامی گنجوینین لاب مهم اثری پنج گنج یا همان خمسده بو تایسز مجموعه بش دیرلی منظومدن تشکیل تاپوب مخزن الاسرار بو مجموعنین بیرینجی منظومسی 2260 بیت شاملده بو شعرلر اخلاق موعظه و حکمت موضولارینا یازلد Bu məcmuada ayrı bir mənzumənin adı Leyli və Məcnundi. Bu axşam Ayşığında bərnaməsində Leyli və Məcnun mənzuması barəsində sözümüz davam tapacaq. نظامینین لیلی و مجنون منظومسی عربی و ایرانی محلی و فولکلور نغلار داستانلار و افسانه‌لردن آلمش منظوم بی داستانده. البته بو داستانların çoxunun kökü عرب افسانه‌لردن آلنق و ایرانی هویتن ارائه آلنق. روس ایران شناس پولیانوویچ کراتکوفسکی معتقدی مجنون حقیقی بی شخصیت و ایندیلیکده عربستان ادلانان اولکنین اهالیسیندن بیریمیش. بو خصوصدا منتقدلر و کارشناسلارن نظری چوخدی که یریجن بی تعدادنا اشارمیز اولاجاق. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi Ay Işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şeir və musiqi bölümüdür. Bu axşam üçün də yenə gözəl bir şeir və dolizan eşitməli bir mahnı təqdim olacaq xidmətinizə şeir və musiqi bölümündə. Soruşdum yar üzündə xal sırrın pir dövrandan. Dedi öz əksini salmış aya bir nüktə Qurandan. Sökük qəlbilə ariflər cəmalullahı görmüşlər. Nədən aya təşəkkür etməyim mən tir müjgandan. Dedi töhme bu endaze gözünden yaş. Dedim nase seninki aklu elmin var. Dayanmağ umma ummandan. Benim koy başıma yağsın melamet taşları. Çünme başa dönmüş zamanda söhbet açtım. Eşku irfandan. Mənim qoy başıma yansın məlamət daşları. Çün mən daşa dönmüş zamanda söhbət açdım eşq o irfandan. Qələmlərdən yonulmuş oxlara qəlbim nişan olmuş. Nə istir bilmirəm şəhr əhli məcnunu biyabandan. Savadı zülfü dilberden bu bir mənanı öğrendim. Kitab məhşər savad əhli qutarmaz bənd o zindandan. Deyirlər keçdi kim canu cahandan kamiyab oldu. Yalan sözdür ki şahı həm cahandan keçdi. Həm candan.
Tükettim ömrümü derdi gemi feravanın. Tüketti ömrümü ey derdi gemi feravanın. Ne vakt olar ki bu canım olaydı kurbanım. Esiri derdi gemem, bir nazar yüzün görelim. Ne öyle bastın olaydı, ne böyle hicran.
Sözlere inanmaram, inanmaram.
Azizler ümidimiz var. Bu lehzeye kadar hizmetinize takdim edildiğimiz bölümler rezalet hatırızı celb edilmiş ola. Bu akşam Hakim Nizami Gencevi'nin 5 genç mecmuasından Leyli ve